مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی شنبه 5 مرد میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز سرخطی اخباری مهم این ساعت. سفرالی سنگوف که با گفته نزدیکانش در بازداشت لاتوکوب شده بود، صبح شنبه در بیمارستان درگذشت. نیروهای قذافی دیگر باره شهر زاویه را احاطه کردند. حاکمان نظامی مصر جهت کوچانیدن مقامات امنیتی از اسکندریه امر دادند. دولتشاه البگیف با جرم صدمه با ماشین ژنرال شمانوف به 6 سال کارهای اصلاحی محکوم شد و به رستم امام‌علی عنوان مایور دادند. تفصیلی خبرها. سفرالی سنگوف که با گفته نزدیکانش هنگام بازداشت در شعبه اولی عمری داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه لاتوکوب شده است، صبح شنبه در بیمارستان قریه بالا درگذشت. سنگوف روز 1 مرد با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود. محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید سفرالی سنگوف را با 41 کیلو حشیش دستگیر کرده بودند و او هنگام قصد خودکشی جراحت برداشت.
این نفر قبلا که دو مرتبه دستگیری دارد، هنگام بازداشت کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا میخواست دست به خودکشی بزند و نسبت این حادثه در پرکوراتوری ناحیه سینا تفتیش رفته شده است.
اما نزدیکان سفرالی سنگوف میگویند که او هنگام بازداشت و سپس در شعبه اموری داخلی شکنجه شده است. نیروهای صادق با حاکم لیبی معمر قذافی با قصد کسب دیگر باره نظارت شهر زاویه را که تحت نظارت چریکی آس محاصره کردند. این تلاش جدید با دنبال حمله ناکام صبح شنبه این نیرو هاست. بسیاری ساکنان ترک این شهر واقع در 50 کیلومتری پایتخت لیبیا ترابلس میکنند، ولی چریکی و مرکز شهر را در دست داشته میگویند تا آخر خواهند جنگید. با این حال نیروهای مخالفین در پی بیرون انداختن افراد قذافی از بندر نفتی راسلانوف گفتند که آمدند راه ترابلس را پیش بگیرند. حاکمان نظامی مصر در پی زدخوردهای شب جمعه با تظاهرگران جهت کوچانیدن دفترهای خدمات امنیت از اسکندریه دومین شهر بزرگ مصر امر دادند. گفته می شود بر اثر آتش افسران امنیتی در اسکندریه تا 3 اعتراضگر جراحت برداشت. روز شنبه تظاهرگران هم در اسکندریه و هم در قاهره از حاکمان نظامی مصر برهم دادن خدمات امنیتی دولتی را طلب کردند. این خدمات با دست داشتن در خشونت ها علیه اعتراضگران ضد دولت حسنی مبارک که بیش از 350 کشته با جا گذاشت عیبدار می شوند. با رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان با دنبال تعیین شدنش به مقام رهبری بخش مبارزه با قاچاق خدمات گمرک عنوان مایور دادند. رستم امام‌علی که مؤسسه تیم فوتبال استقلال و معاون رئیس اتحاد جوانان تاجیکستان نیز هست، در پی کسب مقام در خدمات گمرک عضویتش در مجلس شهری دوشنبه را قطع کرده است. او در انتخابات ماه فوریه سال گذشته وکیل مجلس پایتخت انتخاب شده بود. دادگاه ناحیه زریچنسکی ولایت تولای روسیه شهروند تاجیکستان دولتشاه البگیف را در سانحه روز 3 اکتبر با ماشین خدمتی فرماندهی نیروهای دسانتی ارتش روسیه ژنرال ولادیمیر شمانوف مجرم شناخت و او را به 6 سال کارهای اصلاحی محکوم کرد. البگیف گفته است با این حکم راضی نیست و به دادگاه بالاتر شکایت خواهد برد. او برای چنین شکایت 10 روز فرصت دارد. بر اثر برخورد ماشین مزد البگیف با ماشین BMW ژنرال شمانوف در یکی از راههای ولایت تولا در 3 اکتبر راننده ژنرال هلاک شده. خود شمانوف و سرهنگ الکسی ناومیس فرمانده دیویزی 106 نیروهای دسانتی ارتش روسیه جراحات های وزنین برداشتند. بر اثر بمب‌گذاری در جنوب افغانستان یک خادم ناتو کشته شد. تنها در سال جاری در افغانستان تا 70 سرباز ناتو کشته شدند. سال گذشته در این کشور 701 عسکری خارجی جان باخته بود. شب دیم مرد جسد یک شهروند تاجیکستان با ده ها زخمی کرد از ساحل کولی سوزدال در سن پترزبورگ روسیه کشف شد. بنا به خبرها این مهاجر 28 ساله با 38 ضرب کارد کشته شده. مقامات احتمال دست داشتن گروه های قومگرا در این جنایت را صرف نظر نمی کنند. در ارتکاب این قضیه با اتهام کشتار پرونده جنایی باز شده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما مرکای حزب دموکراتش برای انتخابات سال 2012 را آغاز داد. اوباما که میخواهد برای دوره دوم ریاست وارد مبارزه شود، روز جمعه در شهر میامی ایالت فلوریدا در دو همایشی که باید به صندوق نامزدهای حزب او تا 1 میلیون دلار کمک جمع بیاورد شرکت ورزید. اوباما رشد اقتصاد آمریکا را یک پدیده مثبت نامید که باید به دموکرات‌ها در امر جبران کردن تلفات آنها در انتخابات ماه نوامبر و پیروزی در سال 2012 کمک کند. حالا یک دلیل اینجا جمع شدنی ما، قصد ما برای پیروزی در انتخابات آینده است. ما به دیدگاه خود به آینده مطمئنیم. صحوی نیست که مانع پیروزی ما شود. اوباما در میامی با جیب بوش برادر رئیس جمهوری سابق جمهوری خواه جورج بوش ظاهر شد که از پایبندی او به همکاری بین حزبی با جمهوری خواهان دلالت می کند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید. اما حالا سرخط مطلب های این نشر مجله. در گذشت سفرعلی سنگوف علت مرگ این ساکن دوشنبه قصد خودکشی در بازداشت بود یا شکنجه مقامات. جنگ ها برای زاویه، ادامه درگیری های خونین بین نیروهای قذافی و مخالفین در لیبیه، اما امکان آشوب های خاورمیانه در مسکو تا کجا واقعی است؟ حوزه شاهیان خالی شد، این بار در این گوشه دوشنبه کی برای کرسی وکیلی پارلمان مبارزه خواهد برد؟ کالیا لوکاشنکا کودکی طلایی در سایه غمخوری پدرانه آخرین دیکتاتوری اروپا و پرداخت به همگونسازی واژه های فارسی در شرایط جهانی شوید. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. برنامه را با گزارش از دوشنبه شروع میکنیم. سفرعلی سنگوف، یک ساکن جوان دوشنبه که روز 1 مرد با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود، صبح شنبه در بیمارستان درگذشت. نزدیکان سفرعلی میگویند که او هنگام بازداشت و سپس در شعبه اولی امور داخلی ناحیه سینای پایتخت لاتوکوب شده است. مقامات اما این را رد میکنند. تفصیلات این قضیه از خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد.
ساعت 5 بعد از ظهر شنبه جسد سفرعلی سنگوف، یک ساکن 37 ساله شهر دوشنبه، در قبرستان محله اسپچک به خاک سپرده شد. نزدیکان مرحوم میگویند او 1 مرد سال روان از سوی کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا شدیداً لاتوکوب شده در بیمارستان قریه بالا بستری بود. بابای سلیمان از نزدیکان سفرعلی سنگوف بر رادیوی آزادی گفت سفرعلی صبح شنبه 5 مرد در بیمارستان از عالم چشم پوشیده است. و افزود اما کارمندان میلیسا جسد او را بدون آگاهی نزدیکانش به تشخیصگاه بردند.
ما دارن درد صدیق میگم که ارگان بسیار اومد میلیسا 80 گفتن که ادیولا بیار مردتون بار. ما ادیولا گیرسا اوره مردی ما نیست اوجه مردی ما بار وقت بردیم.
بابای سلیمان و دیگر نزدیکان سفرعلی سنگوف بعد خبر مییوبند که جسد او را به سردخانه برای تشخیص بردند. کارشناسان مرکز تشخیص دادگاهی وزارت تندرستی تاجیکستان از تفصیل این موضوع خودداری کرده گفتند که نتیجه تشخیص رسما باید پس از 3 روز پخش شود. نزدیکان سنگوف برانند که او بر اثر لاتوکوب شدید کارمندان میلیسه ناحیه سینا جان داده است. به قول آنها روز 1 مرد کارمندان میلیسه او را در شاهدی نزدیکانش مورد لاتوکوب قرار داده بدون یگان سند رسمی بازداشت کردند. اما محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با تایید مرگ سفرعلی سنگوف گفت موصوف بر پایه دلیل شایعی 41 کیلو حشیش نوعی از مواد مخدر بازداشت شده، در گذشته نیز از سوی مقامات روسیه و تاجیکستان 2 مرتبه زندانی شده است.
این نفر قبلا که 2 مرتبه دادگستری دارد، هنگام بازداشت کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا میخواست دست به خودکشی بزند و نسبت این حادثه در پرکراتورای ناحیه سینا تفتیش رفته شده است.
اما نزدیکان سنگوف میگویند او سال 1998 بعد از 5 سال زندان از روسیه به وطن برگشت، رانندگی میکرد و به نزدیکی یک مغازه خرد هم باز کرده بود. آنها دلیل بازداشت سنگوف را به فعالیت‌های تجاری‌اش ربط می‌دهند و به دادستانی شکایت بردند. محمد الله اسدالله گفت مقامات دعوای نزدیکان سنگوف را مورد تحقیق قرار دادند و در حال ثابت شدن گناهکاران را مجازات خواهند کرد. طبق اطلاع رسمی سال گذشته 85 کارمند وزارت کارهای داخلی با جنایت‌های گوناگون به جوابگری کشیده شدند، اما کسی با جرم استفاده از شکنجه و زور متهم نشده است. این هم در حال است که سازمان‌های بین‌المللی تاجیکستان را از کشورهای می‌حسابند که در آن مقامات از شکنجه و بدرفتاری کار می‌گیرند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنونده عزیز، مویمیر و فیسبوک دو داری نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه این نشر برنامه از لیبیه، نبردها برای کسب نظارت بر شهر زاویه واقع در 50 کیلومتری غرب طرابلس پایتخت لیبیه بین نیروهای صادق به معمر قذافی و مخالفین او که الک ده ها کشته به جا گذاشت همچنان ادامه دارد. درگیری ها برای زاویه روز شنبه نیز ادامه داشت و هر دو جانب از پیشرفت خود در این نبردها ادعا میکند. بی بی سی میگوید نیروهای قذافی زاویه را تحت حمله توپخانه ها و موشک های ضد هوایی گیرفتاری قرار داده قصد دارند به میدان مرکزی شهر تسلط کنند. بی بی سی از کشته شدن دست کم 18 نفر خبر داد و این در حالی است که ساکنان محلی درباره هلاکت دست کم 30 نفر صحبت میکنند. در میان این همه خبر و دعواهای زید و نقض، رهبران چریکی ها اصرار میورزند که نیروهای قذافی را عقب انداخته نظارت خود بر زاویه را برقرار کرده اند. یوسف شغان، سخنگوی فرمانده چریکی های زاویه، برای ترس گفت که نیروهای قذافی صبح شنبه با تانک ها و سلاح های ثقیل وارد شهر شدند، ولی اکنون آنها را بیرون انداختند و در میدان مرکزی زاویه مردم گرد هم میآیند. ولی خالد قایم، معاون وزیر خارجه لیبیا، روز جمعه تصویرهای نشر شده درباره صحنه های وحشیانه در زاویه را بی بنیاد نامید و به خبرنگاران گفت که آنها خود روز شنبه زاویه را تماشا خواهند کرد. زاویه در حال حاضر آرام شده تحت نظارت ساکنان محلی و ارتش قرار دارد و همه چیز خوب است. در آنجا چند تروریست بود که با چند سلاح کلاشنیکوف و چند تفنگچه فرار کردند و فعلا آنها را تعقیب میکنند. همین طور روز جمعه در بنغازی، بزرگترین شهری تحت نظارت چریکی‌ها در شرق لیبیا، بر اثر ترکش‌ها در یک انبار سلاح 27 نفر جان باخته، در جریان درگیری‌ها برای رسلانوف، یک مقر اصلی تصفیه نفت در ساحل بحر میانه‌زمین، دست کم 8 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شده‌اند. گفته می‌شود این بندر واقع در 600 کیلومتری شرق طرابلس تحت نظارت چریکی است. در بریگا، یک شهر دیگری، مقر کارخانه‌های نفتی در شرق لیبیا، در جریان زد و خوردها میان چریکی‌ها و نیروهای صادق و حاکم خودخواه لیبیا معمر قذافی، دست کم 4 نفر جان داده اند. یک طبیب بیمارستان بریگا میگوید 4 نفر کشته و 24 تن زخمی شدند. من تنها موردهای سند شده را در نظر دارم. ما همچنان منتظر رسیدن جنازه آنهایی هستیم که در رسلانوف جان باختند. و آخرین خبری رسیده از زاویه هاکی است که نیروهای صادق با معمر قذافی دوباره این شهر را برای کسب دیگر باره نظارت احاطه کرده اند. خوب این بود آخرین تحولات لیبیا، اما در پس منظر ناآرامی هایی که نظام های خودکامه خاورمیانه و آفریقای شمالی از جمله لیبیا را فرا گرفته است، تحلیلگران حدس میزنند که آیا وقوع این گونه حادثه ها در روسیه غنی از نیروی انرژی نیز امکان دارد یا خیر. بعضی ناظران و تحلیلگران روس میگویند نبود راه های دیگر ابراز دیگر اندیشی، ناآرامی ها در روسیه را به یک تهدید واقعی تبدیل میدهد. ادامه موضوع از همکاری ما خورشید همدم.
در حالی که رژیم های خودکامه خاورمیانه و آفریقای شمالی پشت سر هم سقوط میکنند و گفته میشود که دولت های ثروتمند همچون لیبی، بحرین و عمان نیز از این موج جان به سلامت نخواهند برد، سوال پیش تحلیلگران روس خلق شده است که با روسیه چی خواهد شد. روسیه یگانه حزب حاکم این کشور که 10 سال پیش از شروع دوران حکمرانی ولادیمیر پوتین تمام مقام های کلیدی را در ساختارهای اداره دولت تحت نظارت گرفته است، مطمئن است که ثبات کشور بی‌خلل باقی خواهد ماند. اندری ایسویوف، نماینده روسیه یگانه در دومای دولتی، معتقد است که برای انقلاب در روسیه هیچ اساس و زمینه وجود ندارد. او می‌افزاید مردم روسیه دیدند که انقلاب‌های رنگا در اوکراین، قرقیزستان و گرجستان هیچ بهبودی نآوردند. اما این دلیل که نمایندگان حزب حکمران در این باره اظهارات پخش میکنند از نگرانی گسترده آنها شهادت میدهد. اخیرا 38 درصد پرسیده شده ها ضمن اشتراک در نظرسنجی مرکز پرسش افکار عموم لیوادا تکرار تحولات مصر در روسیه را امکان پذیر شمردند. 43 درصد دیگر وقوع این گونه حوادث در وطن خود را ساقط کردند. مرکز پرسش افکار عموم میگوید که 49 درصد پرسیده شده ها گفتند که برای اشتراک در نمایش های اعتراضی آماده اند. این رقم در مقایسه با ماه پیش 9 درصد بیشتر بوده است. الکشین، نماینده مردمی از حزب روسیه عادل، به رادیو آزادی گفت که کشور به خطر روبرو شده است، زیرا روسیه یگانه تمام راه های قانونی و پرتاثیر ابراز عقیده را محکم کرده است.
حزب روسیه واحد تمام اینستیتوت های مهم را خراب کرده است. سال گذشته 200 مورد کارشکنی در روسیه جریان گرفت که هیچ یکی آنها قانونی نبود، زیرا در کشور ما کارشکنی معن است. این تنها نیمی مسئله است. از 200 مورد کارشکنی تنها 20 حالت به دستگیری اتفاقهای کسبه صورت گرفت، باقی همه حرکت های خود جوش بود.
شین افسود، روسیه با دولت های گرفتار ناآرامی ها یک مشترکات دارد که آن هم نبود مشروعیت انتخاباتی است.
کل کشور نمیتواند برای یک گروه دزدها کار کند. دیر یا زود چنین ساختار از هم میپاشد. تنها یک راهی اعتدال وجود دارد. انتخابات عادلانه، آزاد و شفاف.
نماینده حزب کمونیست سرگی ابوخوف نیز انتخابات آزاد و عادلانه را راه جلوگیری از ناآرامی ها میداند. ولی او میگوید کرملین بجای برگزار کردن انتخابات آزاد و دموکراتی از بازی های کثیف استفاده میبرد. اگر پیشگویی های سیاستمداران روس درباره امکان نارامی ها را یک سو گذاریم، به صورت عموم نارامی ها در دنیای عرب و بالا رفتن نرخ نفت به فایده روسیه انجام میشود. وزیر مالی روسیه الکسی کودرین با اشاره به پیامد بحران مالی سالهای گذشته گفت که بالا روی نفت به روسیه امکان میدهد که توازن را در بودجه سال 2014 برقرار کند. اما کودرین همزمان هشدار داد که عدم انتخابات عادلانه حکومت را از پشتیبانی و قانونیت ضرور برای ادامه تطبیق اصلاحات اقتصادی محروم میکند. تحلیلگری پژوهشگاه مطالعات اروپا در نزد فرهنگستان علوم دمیتری فورمن گفته است: من هیچ شبهه‌ای ندارم که اگر مخالفین سرکوب و دهان مردم بسته شود، یک تحولات مانند به حادثه های دنیای عرب دامن روسیه را به نارامی ها خواهد کشید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه از تاجیکستان، به دنبال انتصاب شیرمحمد شاهیان به مقام رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، حوزه سینا که او در پارلمان نمایندگی میکرد خالی شد. این حوزه از صحنه‌های دخترین مبارزه ها در انتخابات یک سال پیش پارلمانی تاجیکستان بود و اکنون در محافل با توجه به تصمیم کمیسیون انتخابات میگیرند که آیا در حوزه شاهیان کی انتخابات میان دوره‌ای دعوت خواهد کرد. چند و چونی های این موضوع از همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد.
محیب الله داداجانوف رهبر دستگاه کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفت برای برگزاری انتخابات میان دوره در حوزه رقم 4 ناحیه سینای شهر دوشنبه از همین حالا آمادگی ها شروع شده و در نزدیکترین جلسه هیئت نو این کمیسیون تاریخ برگزاری این انتخابات تعیین خواهد شد.
در هیئت کمیسیه مرکزی انتخابات تغییرات ها بسیار وارد شده است. حال جلسه یکم کمیسیه مرکزی انتخابات برگزار میگردد و این روز آنها معاین میتونند. من همه کشم میگونم که کدام یک روزی راحتی روزی یک شنبه باید برگزار گردن. در چلاه های 20 مه همه روزهای
رهبر دستگاه کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان گفت که کمیسیه حوزوی بر پایه قانون انتخابات کشور با پیشنهاد احزاب سیاسی تشکیل می شود و تنها آن احزاب می توانند وارد هیئت آن بشوند که در حدود این حوزه سازمان های ابتدایی داشته باشند. و اما احزاب سیاسی تاجیکستان تا کجا برای شرکت در این انتخابات آماده اند؟ از 8 حزب سیاسی تاجیکستان 3 حزب خلق دموکراتی، نهضت اسلامی و اگراری آماده‌اند که در این سبقت شرکت ورزند. دو حزب کمونیستی و دموکراتی میگویند که ضرورت اشتراک در این معرکه را نمی‌بینند. حزب اصلاحات اقتصادی و سوسیالیست موقع خود را در این مسئله روشن نکردند، ولی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که رئیس آن رحمت الله زایروف در انتخابات سال گذشته رقیب اساسی نامزد حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از این حوزه بود، میگویند شرکت آنها در انتخابات مذکور در صورت اتفاق خواهد افتاد که نمایندگان این حزب در کمیسیه های شمارش رای در قطعه و حوزه پذیرفته شوند. شاه دولت شونسایریوف عضو شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات در این باره به رادیوی آزادی گفت:
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در انتخابات دوروی نوحه سینو به شرط شرکت کرده میتواند اگر کمیسیه حوزوی و اوچاسکوی از حساب نمایندگان حزبای سیاسی تاسیس بیاورد.
و اما سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی بدون کدام شرط گذاری اظهار داشت که نامزد آنها در انتخابات میان دوره‌ای به پارلمان کشور فعالانه شرکت خواهد کرد.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حتما در این انتخابات میان دوره‌ای شرکت خواهد کرد و امیدوارم است که با تغییر کردن کمیسیون انتخاباتی امیدوار است که در اینجا نتیجه خوبتر بعد از خواهد آورد.
با این حال تا کنون هیچ یکی از احزاب سیاسی نامزدهای انتخاباتی خود در این حوزه را معین نکرده اند. انتخابات میان دوره‌ای در حوزه سینای شهر دوشنبه به سبب قطع پیش از مهلت وکالت‌های وکیل این حوزه دایر خواهد شد. شیرمحمد شاهیان هم اکنون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات انتخاب شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در ادامه برنامه می رویم به بلاروس با داستان کولیا فرزند 6 ساله رئیس جمهوری الکساندر لوکاشنکا، پسر رئیس جمهوری که آخرین دیکتاتور اروپا می خوانندش و هم یک رهبر بی‌رحمی که مخالف هر گونه تغییرات دموکراتی در بلاروس است. همکارم طاهر سفر با نگاهی به کودکی طلایی که کولیا در سایه غمخواری های پدرانه لوکاشنکا دارد.
میکالای لوکاشنکو یا کولیا پسری زردموی 6 ساله را در تلویزیون های جمهوری بلاروس زیاد میبینید و همراه پدرش در سفرهای گوناگونی کاری. همین بچه 6 ساله بعضن نظری الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس را در مسائل سیاسی نیز تغییر میداده است. مثل اون که ماه دکبر سال گذشته او ضمن رای دهی در انتخابات ریاست جمهور کرد.
زاخوجم کابینکو
وقتی که به کابینه رای دهی وارد شدیم، او برگه دراز رای دهی را گرفته خواند و نام مرا یافته گفت: پدر، پدر، ببین، نام الکساندر لوکاشنکو اینجا هست. من گفتم: تو به کی رای میدهی؟ او گفت: بیا به تو رای میدهیم. من به شرافت همین کودک بار اول در عمرم به خودم رای دادم.
کولیا با وجود خوردی به پدرش خدمت بسیار زیاد کرده است. الکساندر لوکاشنکای 56 ساله از همسر اولش هلینا دو پسر دیگر ویکتور و دمیتری را دارد، ولی ظاهرا پسر سومش را نظر به آن دو بیشتر دوست می‌دارد. کولیا فرزند ایرینا ابلسکا طبیب خصوصی الکساندر لوکاشنکا است که حالا با همند. تا دو سالگیش جامعه بلاروس از کولیا خبری نداشت، اما بعد آشکار شدنش کولیا روزهایی را بعضن سپری می‌کند که برای دیپلمات‌های پخته نیز خسته کننده است. او در ملاقات یک به یک پدرش با رئیس جمهور ارمنستان حضور داشت، در لباس نظامی نیروهای جمهوری بلاروس را تفتیش کرد و ضمن سفر الکساندر لوکاشنکو به واتیکان با پاپ روم حرف زد و نوازش او را هم دید. کولیا گویا بازی نمی کند که او را هنگام صحبت و یا بازی با کودکان در تلویزیون های بلاروس نشان نمی دهند، ولی بعضن چنین اتفاق می افتد. بار کولیا را در یک مراسم نشان دادند که با آیفون نوی درخشانش بازی می کرد و هم معلوم است که او از شکلات حساسیت دارد. باری هم با توصیه پدرش به دمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه برای توفنگچه زرندودش تشکر گفت. در ملاقات پدرش با سرژ سرکیسیون رئیس جمهور ارمنستان، کولیا سر زانوی الکساندر لوکاشنکو نشسته بود و پسری با آداب و آرام و کمی گیج شده به نظر می آمد. در جمهوری بلاروس مردم جایگزین پدر شدن کولیا را چندان جدی نمی گیرند و خود لوکاشنکو هم بار در رابطه به همین سوال به اصطلاح ابرو چین کرد. در واقع ناظران سیاسی حتی طرفداران الکساندر لوکاشنکو هم از نشان دادن بیش از حد محبت پدر به پسر در تلویزیون های دولتی خوشحال نیستند. ولری کربلایویچ، مؤلف کتاب نوی سیموی سیاسی در باره لوکاشنکو میگوید، ظاهرا مشاورانش به رئیس جمهور توصیه دادند تا پسرش را زیاد به نمایش نگذارد.
حضور او در نزد پدرش به خصوص هنگام چهارابینی های کاری واکنش منفی را در جامعه جمهوری بلاروس به بار می آورد. یعنی این نمایشکاری نه به فایده بلکه بر ضرر رئیس جمهور شد. در مرحله های اول کولیا را زیاد با پدرش نشان می دادند، اما بعدا این نمایش ها کمتر شد. ظاهرا به او فهماندند که این کار به نفع او و آبرویش نیست.
ساندرا سمیف ادکاک، مشاور در دانشگاه فلوریدا آمریکا، می گوید از آن نوارهایی که دیده است چنین به نظر می آید که کولیا بچه تنها و دورمانده از فضای کودکان است و بدتر از این شاید او را پدرش برای مقصدهای سیاسی خود استفاده می کند.
اون کودک مثل سپر به نظر می رسد. ظاهرا لوکاشنکا چنین فکر می کند که اگر این کودک زیبا پیش من است و اگر من خود را پدری مشفق و مهربان نشان دهم، مردم مرا طرفداری می کند.
خوب، داستان طفلی طلایی کولیا لوکاشنکا، پسر 6 ساله رئیس جمهور بلاروس، و حالا یک موضوع فرهنگی. دادخدا سیمودینوف، رئیس کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان که تازه از سفر ایران برگشت، میگوید مسئله همکاری های میان دو کشور در مورد همگونسازی اصطلاحات را با مقامات تهران بررسی کرده است و فعلا به گفته او مسئله تاسیس فرهنگستان مشترک زبان فارسی مطرح است که یک وظیفه اش همگونسازی اصطلاحات و دانش واژه های زبان فارسی است. همگونسازی واژه ها در میان گویش فارسی و دری و تاجیکی در شرایط فعلی جهانی شویف داغ‌تر می شود. به این موضوع در یک گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت پرداخته است.
دادخدا سیمیدینوف رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید در حال حاضر هم از فرهنگ های تفسیری زبان فارسی، فارسی به روسی و فارسی به انگلیسی و برعکس به صورت فراوان تاجیکان استفاده میکنند و یا دانشمندان ایرانی هم در تهیه واژه ها از ظرفیت و کهنه های حفظ شده فارسی تاجیکی استفاده میبرند، ولی هدف از همگون سازی واژه ها قانونمند کردن این روند و تنظیم آن است.
در مورد همگون سازی اصطلاحات به نظامی در ما دیده می شود، ما باید که همه چیز همگون بسازیم. فرهنگی تمام گویش های ایران را تهیه می کنند و بسیار چیزا را نشان دادن که گفتن که بر ایواز عربی ما اینا از آثار یافتیم، مثلا یک واژه را از زبان خوارزمی. ما گفتن واژه های معمول هستند، یعنی کلمه بروت است که در ایران سبیل میگن، یعنی مویلبی آمیانه است. همین کلمه در این قسمت شرق ما در زبان تاجیکی محفوظ است. هزاران هزاران واژه های ناب ما در آثار دیگه محفوظ نموندن، اینا به دست فراموشی رفتن، فقط در گویش های ما محفوظ هستند.
دادی خدا سیمیدینوف عالم زبان شناسی تاجیک اخیرا با عضویت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران پذیرفته شد. او دومین شخصیت علمی و فرهنگی تاجیکستان است که عضویت فرهنگستان ایران را دریافت میکند. قبل از این محمد جان شکوری نیز با عضویت این فرهنگستان پذیرفته شده بود. آقای سیمیدینوف میگوید فرهنگستان زبان فارسی ایران سرگرم تهیه فرهنگ های همه گونه های این زبان، گویش های ایرانی و لهجه های مختلف تاجیکی و دری افغانستان است. او میگوید در شرایط جهانی شوی سه شاخه زبان فارسی به همگون سازی واژگان بیش از هر زمان نیاز دارد تا در این تلاطم بقای خود را بتواند حفظ کند. زبان فارسی، تاجیکی، دری اصلا یک زبان است و تنها بر اثر مرزبندی های سیاسی و جغرافی در چند عصر اخیر برخی واژه و اصطلاحات خاص به هر سه گویش زبان فارسی از زبان های انگلیسی، روسی و گاه فرانسوی وارد شده است. به گونه مثال به فارسی ایران و دری بیشتر اصطلاحات انگلیسی وارد شده، در حالی که تاجیکی بیشتر تحت تأثیر زبان روسی قرار دارد. هدف از همگون سازی واژه ها از یک سو زنده نگاه داشتن زبان، استفاده از امکانات تاریخی آن و از سوی دیگر برای گویندگان هر سه گویش فارسی، تاجیکی و دری و فارسی ایران مفهوم ساختن زبان است، چه زبانی رسانه ها و هم زبانی علمی. اما سوال این است که آیا زبان تاجیکی و گویش های آن چی نقشه در این همگون سازی واژه ها خواهد داشت؟ قادر رستم نویسنده دانشمند تاجیک میگوید
واژه های اصلی فارسی بیشتر در میان تاجیکان باقی مانده است. فارسی زبانان ایران میتوانند از این به طور فراوان استفاده بکنند و آن واژه های نچندان ضروری عربی را که اینو استفاده میکنند، واژه های سری فارسی را جایگزین عربی ها کنند، مثل ریا، مثل کبیر که بجاش ما میگیم شوش و جگر و این گونه واژه ها خیلی 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 زیاد هستند و این میتواند سهم تاجیکان، سهم زبان زنده مردم تاجیک در پیشرفت، در غنی کردن فارسی عمومی و مشترک ما باشد.
در تاجیکستان در زمینه واژه سازی و تنظیم استفاده واژه ها از زمان استقلال تا کنون کاری مهمه انجام نشده است. تنها در یک و نیم سال پیش کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان تاسیس شد که مسئولان آن میگویند فعلا مشغول تهیه چند فرهنگ جدید، لغت نام ها و املای نوی زبان تاجیکی هستند. املای زبان تاجیکی نیز در سال 1996 بعد از سقوط شوروی اصلاح شده بود که حذف چند حرف الفبای روسی از آن از جمله اصلاحات آن بود. اما بحث اصلاح املا از همان زمان تا کنون ادامه دارد و شکل یگانه نوشت اصطلاحات و نام های جغرافی در تاجیکستان هنوز وجود ندارد، زیرا اکثر فرهنگیان و دانشمندان معیارهای املای سال 1996 را اعتراف نکردند و آن را به خصوصیات زبان تاجیکی مطابق نمی دانند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش ها برای همگون سازی واژه های زبان فارسی و یک شنونده رادیو آزادی به نام احمد الله از روسیه به ما نامه زده نوشته است که در مسکو کار میکند و هر شام رادیو آزادی را گوش میکند و او میخواهد توسط این رادیو به مادرش در تاجیکستان سلام برساند. حتما احمد الله عزیز، و ما این سلام را به مادر شما و مادران هزاران مهاجر دیگر تاجیک با ترانه میرسانیم که گوینده حالی شماست. اما پیش از تقدیم این ترانه یادآور میشوم که اینجا رسیدیم به پایان نشر دوم مجله شانگاهی شنبه 5 مرد. گفتار های ما را مجله های چشمانداز و صدای هموطن ادامه می دهند، اما تا آغاز این برنامه ها ترانه ودگی ما به احمد الله و مهاجران دیگری تاجیک با ما باشید.
مانند زندان ملکی غریبی، هر کس غریب است یا بر تسلی. مانند زندان ملکی غریبی، هر کس غریب است یا بر تسلی. امشب بگویم من از غریبی، امشب بگویم من از غریبی. یاران چه مشکی داغی جدایی، مانند زندان من کی غریبی.
رادیوی آزادی.